نماینده از هفته 24 دیشب با یک گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به جمع مدعیان بازگشت. از مسابقات باقی مانده دور برگشت مرحله کشمینایی لیگ اروپا بامداد امروز تیم ولورهمپتون انگلیس با نتیجه 1-3 و در مجموع دیدار رفت و برگشت نیز 2-1 بر اولمپیاکو یونان غلبه و به مرحله 1/4 صعود کرد. بازل سوئیس هم 1-0 و در مجموع 4-0 آینتراخت فرانکفورت آلمان را حذف کرد. بایر لورکوزن آلمان 1-3 و در مجموع 4-1 از صد گلاسکو رنجرز اسکاتلند گذشت و در تک مسابقه تیم سویای اسپانیا با 2 برابر تیم روم ایتالیا به پیروزی و مرحله بعد رسید. بازی رفت این دو تیم به دلیل شیوع کرونا به وقفه 5 ماه لغو و قرار شد به صورت تک حذفی در دویسبورگ آلمان برگزار شود. امشب هم در ادامه دور برگشت مرحله کشمینایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تیم منچستر سیتی انگلیس با رئال مادرید اسپانیا در منچستر و یوونتوس ایتالیا با لیون فرانسه در تورین از ساعت 23:30 برابر هم قرار میگیرند. در بازی رفت منسیتی 2-1 برابر رئال و لیون نیز با 1 مقابل یوونتوس به پیروزی رسیدند. در ادامه فردا شب نیز بایرن مونیخ آلمان با چلسی انگلیس و بارسلونا اسپانیا با ناپولی ایتالیا دیدار خواهند کرد. در بازی رفت چلسی با 3 مغلوب بایرن شد و بازی ناپولی و بارسا به تساوی 1-1 انجامید. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز، ارجمند به پایان خبرهای مشروع بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. باز هم روز خبرنگار رو به همه همکاران عزیزم تبریک میگم. خدا نگهدارتون.
موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجنین، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا باب الله. وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
یک بار دیگه سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو معارف. صبح شما عزیزان به خیر باشه. برنامه از دین میپرسم با موضوع نگاه و نظر دین در خصوص شبهات اجتماعی آماده پخش هست. بشنوید.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
مبارک مبارکه مبارکه.
چیه ناصر خان کپچت خروس میخونه؟
ای بابا حاجی امروز که دیگه عیده، باید شادی کنیم دیگه. خب حاجی
بله امروز روز عیده، ما هم باید شاد باشیم، ولی دیگه قرار نیست که همه بازار رو با صدامون ناراحت کنیم.
ای وای میگم حاجی، راستی یه سوال خیلی ذهن منو مشغول کرده.
جونم بگو بپرس، شاید بتونم بهت جواب بدم.
حاجی حواست با منه حاجی، من یاکم
جونم.
حاجی جون توی دین ما به همه راه‌های عزاداری اشاره شده، مثلا محرم و سفر، مراسم و هیئت‌ها هر شب یه برنامه خاصی دارن، سینه زنی‌های روز عاشورا و تاسوعا، دسته‌های عزاداری که از همه جای شهر دور هم جمع میشن و توی روزای عزا به سمت حرم حضرت معصومه یا امام رضا میرن. خب اونا اونجا تسلیت میگن، درسته؟ عزاداری هم میکنن. ولی تو روزای مثل امروز که عیده اصلا هیچ خبری نیست که نیست، اصلا هیچ جور تعطیل نمیکنن. خب برای چی آخه؟
سلام علیکم.
سلام دخترم بفرمایید.
سلام
ناصر جان.
جان
جوابتو بهت میدم، فعلا این خانم را بنداز.
چشاش بفرما خواهر من، چیزی میخواستین؟
ببخشید حاج آقا یه عرض کوچیک داشتم.
بفرما دخترم در خدمتم.
من دختر آقای جوادی هستم،
خدا
دوست قدیمی شما.
بله یکی از بهترین مردای روزگار بودن ایشون، خدا رحمتش کنه.
حاج آقا خدا بیامرزه همه رفتگانو. حاج آقا امروز سالگرد ایشونه،
خدا رحمتش،
خدا بیامرزه ایشون، به منم خیلی محبت میکرد.
ممنونم، سلامت باشین. امروز که عیده و میلاده، تصمیم گرفتیم به یاد پدر یه بسته های غذایی آماده کنیم و از اونجایی هم که شما آدرس بعضی از نیازمندا رو دارین، گفتیم شما زحمت تحویل دادنش رو بکشید. البته ببخشید.
خیلی هم خوبه، قبول باشه دخترم، باریکه.
خیلی ممنون، امیدوارم که خدا قبول کنه. الهی که روح پدر ما هم از این شادی اون خانواده ها شاد بشه. خب حاج آقا ببخشید، من میرم بسته ها رو میفرستم در منزلتون، بقیهش دیگه با شما، دستتون درد نکنه.
چشم دخترم، سلام به اخویا برسون.
خدا حافظش. یم حاجی جون جواب سوال من چی شد؟
جواب دقیق این سوال تو باید بریم از دین بپرسیم.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، همراهان صمیمی و شنوندگان برنامه از دین میپرسم. حتما ملاحظه کردید، شنیدید نمایشنامه‌ای رو در آغاز که سؤالی رو آقا ناصر توی نمایشنامه مطرح کرد و این بود که آیا در دین بحثی به نام شادی و نشاط وجود داره؟ در دین خودمون برای عزاداری گفتن همه چی داریم، تعزیه، زنجیرزنی، روزه، سینه زنی. آیا اساساً برای شادی و نشاط هم برنامه‌ای وجود داره یا نه؟ که قرار شد در خدمت شما باشیم در پاسخ به این سوال. یک اصل مهم رو ابتدا خدمتتون عرض بکنم و اون این که شادی و نشاط یک ضرورت است برای همه انسان‌ها و همه مردم به این اعتراف دارن و قبول دارن. پس دین هم این نیاز رو و این ضرورت رو میپذیره و کاملا درک میکنه و قبول داره. این اصل اول. پس اصل ضرورت شادی مورد انکار هیچ کس نیست، چنانچه مورد انکار دین هم نیست. اصل دوم رو هم اشاره بکنم، بریم بعدن سراغ گزارشی که تو همین رابطه تقدیم میشه. اصل دوم اینه عوامل شادی و نشاط مختلفند. بعضی از این عوامل سبب ناپسندی شادی میشه و اینجاست که میبینیم در دین تذکراتی وجود داره و بعضی ها فکر میکنند دین کلن با شادی مخالف است. نه، با عوامل ناپسند شادی، چنانچه بعضی از عوامل هم کاملا پسندیده است و اینجا هیچ گونه مخالفتی نداره و اتفاقا در روایات اسلامی عوامل شادی رو که گوشزد میکنه مورد تأکید هم قرار میده. مثلا پرهیز از گناه عامل شادی است و در روایات اسلامی مورد تأکید و مورد پذیرش. بوی خوش، خودآرایی و سایر مسائلی که اجازه میخوام اول بریم سراغ این گزارشی که پخش میشه و انشالله باز در قسمت بعدی در خدمتتون خواهم بود.
خب در عمل حرف درستی است، یعنی واقعا متاسفانه جامعه مدعی دینداری و مسلمانی همین کار کردن، یعنی بیشتر به گریه و زاری، حتی دعایی که با خدا میخوان بکنن، راز و نیازی که با خدا میخوان بکنن، مراسم دعای کمیل، نمیدونم دعای توسل، اینا همه رو فکر میکنن باید با گریه و زاری و تو سر زدن و اشک و اینها خدا میشنود. اگه با حال خوب بگی مثلا، یا با شادی بگی، یا قشنگ با خدا گفتگو کنی مثل یک آدم عاقل و متفکری، در مقابل خدای آگاه دانا قشنگ بگی، خواستاتو بگی، فکر میکنه این فایده نداره، حتما باید تو سرمون بزنیم، گریه کنیم، شیون کنیم، فریاد بزنیم.
اتفاقا دین ما که دین اسلام هست و همه ما به خوبی قبولش داریم، خیلی به شادی اهمیت داده.
تقریبا میشه گفت موافقم، بیشتر در زمینه عزاداری کار شده تا زمینه شادی، در حالی که روایت متعددی داریم که شادی هم باید در زندگی وجود داشته باشه.
نه اتفاقا تو قسمت شادی ها هم هست، همجوری که تو تقویم هم نگاه کنی، ولادت ها یا تولدای ائممون رو بالاخره جشن میگیرن، مولودی میگیرن، چنین چیزی نیست.
من فکر میکنم تو جامعه ما یه مقدار مقفول مونده، و حالا چون امکانات برای شادی و تفریح وجود نداره، شاید کمتر دیده شده.
خب همینطوری که ملاحظه کردید و در سوال خبرنگار عزیز، گزارشگر عزیز، نسبت به دوستانی که در این گزارش حضور یافتن ملاحظه کردید، جواب دادن بعضی ها، و اتفاقا جواب صحیحی هم بود، که گاهی همان عزاداری ها و روزخانی ها و سینه زنی ها یک نشاط معنوی میاره. من در قسمت اول عرض کردم عوامل شادی مورد پسند در روایات اسلامی این چند چیز بود: ایمان، پرهیز از گناه، شوخی و طنز، مورد تایید، بوی خوش، خدارایی که سبب شادی میشه، پوشیدن لباسهای روشن، ورزش، تحرک، امید به زندگی، کار و تلاش، سفر، تفریح، تلاوت قرآن، صدقه دادن به دیگران، همه اینها یکی از عوامل شادی است. نگاه کردن به سبزه و گردش در طبیعت، در همه روایات این مطالبی که عرض کردم آمده و مورد تأکید و تأییده. پس این همه عوامل شادی در دین مورد عنایت قرار گرفته، ولی عوامل ناپسندش البته مذمومه. مثلا برای گناه کسی شاد باشه، در قرآن آمده لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، از سر گناه شادی مکن که خدا این شادی کننده رو دوست نمی داره. اشاره است به اون داستان قارون که از سر گناه شادی میکرد. شادی مورد نظر اسلام سه قسمه: یک، شادی کلامی و لفظی. اولین و مهمترین شادی کلامی همان مزاح و شوخی و طنزه. جرأت دادن به مخاطب برای بیان مطلب توصیه شده در دین که با شوخی شروع بشه تا اون هیبت شکسته بشه و رفتار کاملا عادی باشه. زدودن اندوه، از بین بردن اندوه دیگران با شوخی بلامانه و توصیه شده. امام صادق از پدرش امام باقر علیه السلام، و ایشون هم از پدرشون و همه از امیر المومنین علی علیه السلام نقل کردن که پیامبر وقتی شخصی از یارانش رو اندوهگین میدید، او رو با شوخی و طنز شاد میکرد. دوم، شادی های جسمی است، شادی های بدنی است، مثل ورزش. ورزشی که از شادی های بدنی است که مورد تأکید و سفارش دین هست. تفریح، به طبیعت رفتن، به سبزه نگریستن، کار، تلاش، سفر، همه اینها مورد سفارش های دین هست و جز شادی های جسمی و بدنی است. و اما آخری شادی معنوی است، ذکر خدا، یاد خدا، نماز، اینها شادی معنوی می آورد. ای بسا بسیاری از این عزاداری ها که از سر ایمان و صدق دل توسط شخص انجام میشه، آکنده از شادی معنوی است. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می‌پرسم. 329-10-551-2 شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف، این هم برنامه از دین میپرسم که نگاه و نظر دین در خصوص شبهات اجتماعی موضوع این برنامه بود و تقدیم شما علاقمندان شد. کماکان به شما هستیم در بخش اول مجموع برنامه‌های رادیو معارف در جمعه 17 مرداد ماه 1399. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد تونسته باشه رضایت خاطر شما خوبان رو در پی داشته باشه. اما دوستانم علاقمندان به مستند ناماشنای رادیو معارف با نام آن روزها آماده باشید تا این مستند رو به مدت حدوداً 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان بکنیم.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
برادر شهیدم، منزل نام و مال.
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده. تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
مهمترین بحث اردیبهشت 1359 تعطیلی دانشگاه‌ها و موضوع انقلاب فرهنگی است. در این زمینه گروه‌های سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. آقای حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهور و رؤسای مراکز آموزش عالی به دنبال راه حلی برای عملیاتی کردن تصمیم شورای انقلاب مبنی بر تخلیه دانشگاه‌ها از گروه‌های شبه سیاسی مسلح است.
در این جلسه اول این فلسفه این وضع و موقع فعلی رو که با توجه به اون ما این تصمیم رو گرفتیم مطرح شد و این نکته مورد توجه قرار گرفت. یک تصمیم گیری حیاتی است و توجه باید داشت که دانشگاه در این لحظه از زمان نمیتواند که درش تشنج و ناراحتی وجود داشته باشه و نابسامان.
مخالفان تعطیلی موقت دانشگاه‌ها می‌گویند در هیچ جای دنیا به هیچ دلیلی مراکز آموزش عالی بسته نمی‌شود. دکتر حسن حبیبی با تکیه بر تجربیات و مطالعات خود پاسخ این ابهام را می‌دهد.
وقتی که شورای انقلاب اعلام می‌کنه که گروه‌ها بایستی که دفترهای خودشون رو بر بچینند، توجه به این نکته کمتر میشه. شاید هم در جبهه فعلی حق باشه که اینطور باشه، توجه به این نکته نمیشه که برچیدن این دفاتر یک موضع گیری اصولی است. هیچ جای دنیا در هیچ انقلابی هر گروهی یک دفتر و دفترهای متعدد نداشته به طوری که حتی آموزش رو مختل بکنه. هیچ گروهی در پس از انقلاب به این ترتیب در حاکمیت و اداره دانشگاه ها دخالتی نداشته. بنابراین مسئله ایره که شورای انقلاب تعریف کرده این مسئله است که در این حالت فوق‌العاده ما این نکات کوچیک رو از جلوی مثلا تصمیم گیری‌های اصولیمون برداریم. اما این به این ترتیب تعبیر شده که خدای ناکرده قرار بر این است که آزادی‌های اساسی نفی بشه، در صورتی که مطلب این نیست. مطلب در این است که اگر گروه‌های سیاسی در درون کشور حق فعالیت سیاسی دارن، این فعالیت سیاسیشون رو میتوانن ادامه بدن. در داخل دانشگاه هم اساس کار بر برخورد آراء و عقاید و در اعلامیه دیشب شورای انقلاب هم این نکته به صراحت ذکر شده. اون چیزی که مسئله است این است که این دفاتر جلوی کارها رو نگیره. خلاصه قضیه که امروز هم در جلسه سرپرستان طرح شد و یک نتیجه گیری کلی، این که البته این نتیجه گیری رو من میکنم، آقای سرپرستا رو متعهدش نمیکنم، ولی این رو عرض میکنم که مطلبی بود که طرح شد و کم و بیش همه توجه داشتن بهش که بنابر منع فعالیت سیاسی نیست، بلکه بنابر این است که ما میگوییم حاکمیت سیاسی گروه ها در درون دانشگاه نبایستی وجود داشته باشه و این به مصلحت کار دانشگاه نیست.
ابعاد انقلاب فرهنگی در افکار عمومی مبهم است. برای رفع این ابهامات، اندیشه‌وران و متفکران نشست‌های پرسش و پاسخ برگزار می‌کنند. مهدی بازرگان معتقد است خود دانشجویان هم به تغییر و اصلاح اوضاع سیاست زده دانشگاه‌ها تمایل دارند.
دانشگاه چه مدتی تعطیل خواهد بود؟ اینو خب شورای انقلاب گفته دیگه. گفته تا وقتی که بعد از ترم‌های 14 15 خرداد و فلان این مسئله خود انقلاب آموزشی و اداری دانشگاه‌ها حل بشه و درست بشه و ان شاءالله روی خطی بیفته. و اینم اصرار خود دانشجویان بود. دانشجو اونا میگفتن اصلا فعالیت نمیگفتن، درس نیست، یه دمی گفتن اینجا فقط محل مبارزات سیاسی شده و اون گفت در تصرف این اومده، اون گفت در تصرف اون اومده، دیگری میگفت که فایده‌اش چیه اینجا اگه دکتر بده بیرون دکتر امپریالیستیه. یه نفر شاگرد دانشکده فنی بود میگفت خب من میدونم وقتی از اینجا بیرون بیام یک سره خریدار کالاهای امریکایی خواهم بود، پس بهتره که اصلا درسی نخونم. من که خریدار کالا هم صحیح نیستا، برای اینکه خود من تحصیل کرده فرانسه هستم و در عمرم هم اینقدر دفتر مشخصات و مناقصه و خرید و مرید و به صفتهای زیاد کردم، ولی گمان میکنم یک بار هم یک کالای فرانسوی نخرید. من دلیل نداره که چون اونجا بودیم مثلا تحصیلات در اونجا کردیم میشیم دنبال رو و چیز مبلغ اونها.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران هم از فضای متشنج دانشگاه و سوء استفاده گروه‌های سیاسی از این محیط برای انبار کردن اسلحه و آموزش نظامی می‌گوید.
من روزی که به امر ایشون و اصرار ایشون مسئولیت دانشگاه تهران رو قبول کردم، تنها 8 تا تانگ چیفتن انگلیسی در محوطه دانشگاه مستقر بود و یک گروه در دانشکده فنی تعلیمات نظامی میداد و گروه دیگر در دانشکده علوم و صدها و هزارها قبضه اسلحه های گوناگون در مسجد دانشگاه انباشته بود.
ملکی که بعدها خود به تفکرات چپ گرایش پیدا می کند، فاصله مردم از مسئولان را از جمله مهمترین دلایل وجود گروه های کمونیستی می داند و معتقد است اجرای اسلام ناب تنها راه غلبه بر این مشکلات است.
اگر می خواهید مخالفین انقلاب و ضد انقلابی ها در دانشگاه نتونن فعالیت بکنند، اسلام محمد و علی و ابوذر رو پیاده کنید. و سلام.
اواسط اردیبهشت ماه 1359 همایش های انقلاب فرهنگی با شرکت مسئولان نظام و رهبران گروه های سیاسی در تالار آمفی‌تئاتر دانشگاه تهران برگزار می شود. در این جلسات قرار است زوایای مختلف نظری و عملی انقلاب فرهنگی بررسی و درباره نظام آموزش عالی صحبت شود.
آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری، 2 دکتر شریعت مداری، 3 حجت الاسلام عبدالله مادیخواه که اگر تشریف بیاورند، 4 آقای مسعود رجبی، 5 دکتر حبیبی، 6 دکتر تکمیل همایون، 7 آقای طاهر احمدزاده، 8 آقای شمس آل احمد. از آقای بنی صدر تقاضا میکنیم به عنوان اولین نفر صحبت کنیم.
بنی صدر در این همایش از وابستگی فرهنگی به غرب به شدت انتقاد میکند و این نفوذ عمیق را فلج کننده میخواند. بنی صدر انقطاع فرهنگی از غرب را کاملا ضروری میداند و هشدار می‌دهد وابستگی فرهنگی به غرب آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.
یک اصل از اون اصول سلطه فرهنگی غرب بر ما منع ابتکار است و ضرورت اقتباس، که غیر اروپایی اندیشه خلاق ندارد و بنابراین باید تقلید کند فرهنگ اروپایی رو بیچون و چرا و خودداری کند از ابتکار و از آینده به صورت امری که ساخته نسل است در حال حاضر، به این معنا که انسان زیر سلطه باید بپذیرد که آینده او از پیش معینه و همونیست که غرب امروز هرچه هست الگوی ماست و باید آینده رو عین این الگو رو پیاده کنیم. آینده یعنی تبدیل شدن به جامعه غربی.
دکتر علی شریعت‌مداری از دیگر سخنرانان این همایش با دعوت از متفکران به نظریه پردازی درباره فرهنگ، انقلاب فرهنگی را ادامه رویه اسلامی شدن کشور می‌داند.
فرهنگ اسلامی در شرایط کنونی چه اصولی رو مطرح می‌کنه که این اصول می‌تونن هادی ما در انقلاب فرهنگی باشن؟ این دگرگونی همطور که از آیه قرآن هم برمیاد هم باید در فرد حاصل بشه هم در جمع. هم فرد باید دگرگون بشه و هم جمع باید دچار تغییر بنیادی بشه. هم فرد باید هدفهاش تغییر کنه، روش برخورده به مسائل رو تغییر بده، برنامه زندگیشو عوض کنه، معیارهایی که حاکم بر اعمال و رفتارش هستن دگرگون بشن. هم این تغییرات باید در جمع صورت بگیرن.
پس از تأیید و حمایت امام خمینی از آینده انقلاب فرهنگی، تلاش اصحاب انقلاب برای تبیین ضرورت این حرکت گسترش می‌یابد.
یک انقلاب عظیم در ناحیه سیاسی به وجود آوردیم، در این حال رسوبات منفی فرهنگ غلط انحرافی گذشته همچنان در جامعه ما هست. پس ما احتیاج داریم به یک انقلاب فرهنگی.
آیت الله خامنه ای انقلاب فرهنگی را در اصلاح نظام آموزش عالی محدود نمی داند، اما تأکید دارد این اقدام گام بلندی در انقلاب فرهنگی است.
بخش دیگری از انقلاب فرهنگی چیه؟ تغییر وضع علم، دانش، دانشگاه، دانشجو، تغییر این سیستم. همینی که حال امروز بحثش در جامعه ما مطرح که یه قلم خیلی مهمی از انقلاب فرهنگی.
آیت الله خامنه ای تخلیه دانشگاه ها را از گروه های سیاسی معاند و مسلح باعث آرامش دانشگاه ها می خواند و این سوال را مطرح می کند که چرا مردم و انقلاب باید آشوب طلبی این گروه ها را تحمل کنند.
حالا به ما گفتن که شما تسبیلید به پروپاچه گروه های سیاسی و گفتید اینا از دانشگاه برن بیرون. نه، این یه جزئی از قضیه بود. مسئله گروه های سیاسی نه اصل قضیه بود و نه قسمت معظم قضیه، جزئی از قضیه، البته جزء مهمی، زیرا وقتی گروه سیاسی که وابسته هست، بدخواه هست، دشمن اسلام و مسلمین هست، اینه دیگه، مخالف و ضد با جمهوری اسلامی هست، وقتی که این در دانشگاه لانه میکنه و پایگاه و جایگاه برای خودش درست میکنه، اونجا خیلی طبیعی است که اجازه نده دانشگاه در خط واقعی خودش حرکت کنه. همچنانی که وقتی در کارخانه میره کارخونه تعطیل، همچنانی که وقتی در اداره میره اداره به احتساب میگه، همچنانی که وقتی در هر ارگانی از ارگانها در حکومت اسلامی قدم میگذاره اون ارگان تعطیل میشه یا بد کار میکنه. این طبیعی است. او از اول خودش گفته بنده جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، این رو انقلاب نمیدونم و میخواد به خیال خودش انقلاب کنه. خیلی طبیعی است که هر جا پا میگذاره نگذره اونجا کار خودش انجام.
این صحابه امام خمینی راه انقلاب را دشوار می‌خواند و با اشاره به فراز و نشیب‌های انقلاب تأکید می‌کند ایستادگی تنها راه رسیدن به اهداف انقلاب مردمی و اسلامی ایران است.
باز اینه برادر من، شما خیال کردی که یه جاده صافی اسفالته، یه آدم نشستن توی ماشین دارن میرن، بله نشستن دارن توی قهوه‌خونه چای می‌خورن یا قالیچه انداختن پای درخت صفا می‌کنن، اینجوریه؟ نه آقا، جاده خطرناک، لغزنده، کج و کولدار، یه جاهایی جاده اصلا نیست، نه بولدری باد رفت، وقت دزدم هست، گرگم هست، سگم هست، مخالفم هست، تفنگدارم هست، این جاده را باید بری و این حکومت نیسته و تنها انقلابی هستید شما که ایستادید. والله در هیچ کدام از این انقلاب ها ملت و دولت این جور در مقابل این قدرت های مهاجم و متجاوز.
11 مردی بهشت 1359 مصادف با روز جهانی کارگر راهپیمایی های متعددی در کشور برگزار می شود. انقلاب اسلامی با هویت بخشیدن به قشرهای مستضعف جامعه روح تازه‌ای در جوامع کارگری دمیده است. این تغییر در شعارهای راهپیمایی کنندگان بیشتر قابل درک است.
روز 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می است. 94 سال پیش در چنین روزی کارگران شهر شیکاگوی آمریکا علیه شرایط ظالمانه کار دست به اعتصاب زدند و توانستند با مبارزات پایداری خود ساعت کار رو به 8 ساعت کار در روز تقلیل دهند. در این مبارزه بود که چند تن از کارگران مبارز شهر شیکاگو توسط پلیس سرمایه‌داری آمریکا کشته شدند.
کارگران ایران آماده
اواخر اردیبهشت صادق خلخالی با همکاری تعدادی از مردم به آرامگاه رضاخان پدر شاه مخ